بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برای تبیین قاعده الواحد اصولی رو ذکر میکنن که اون اصول در بررسی محتوای این قاعده سهم موثری دارد. اصل سومی که ذکر میکنن تقسیم انهای حیثیت است تا معلوم بشود کدام حیثیت مکثر موضوع است و کدام حیثیت مکثر نیست. می‌فرمان بگه حیثیت گاهی در لفظ است، گاهی در معنا. اگر حیثیت فقط در لفظ و عبارت باشد، این از بحث بیرون است. مثل این که می‌گوییم الانسان من حیث و انسانون، این گونه از حیثیت‌ها را به عنوان حیثیت اطلاقی می‌نامند و محتوای این حیثیت جز خود متحیز چیز دیگر نیست و منظور از این حیثیت اطلاق اون شیء است از هر قیدی. اگر گفته شد الانسان من حیثه و انسان کذا، یعنی انسان منزه از هر قید. پس این حیثیت که حیثیت اطلاقی است از بحث خارج خواهد بود، چون فقط در محدوده حکایت و عبارت حیثیت است، در معنا هیچ حیثیتی نیست. اگر حیثیت در لفظ و عبارت نبود و ناظر به معنا بود، این دو قسم است. برای اینکه اون حیثیت یا ذاتن و وصفن با متحیز در ارتباط است یا ذاتن خارج است ولی ربطن با او در ارتباط است. اگر هم ذاتن و هم ربطن با متحیز در ارتباط بود، از این حیثیت به عنوان حیثیت تقییدیه یاد می شود. و اگر ذاتن بیرون بود لکن ربطن با متحیز پیوند داشت، از این حیثیت به عنوان حیثیت تعلیلی یاد می شود. و اگر نه ذاتن با متحیز در ارتباط بود و نه ربطن، هرگز حیثیت به شمار نمی آید. چیزی که ذاتن و وصفن از یک امر بیرون باشد، حیثیت اون امر به شمار نمی آید. پس حیثیت اگر چنونچه در عبارت و حکایت نباشد، ناظر به معنا باشد، دو قسم است، یا تقییدیه است و یا تعلیلیه. تقییدیه آن است که ذاتن و وصفن با متحیز در ارتباط باشد. تعلیلیه آن است که ذاتن از متحیز بیرون باشد ولی وصفن و ربطن با متحیز در ارتباط باشد. این مطلب اول که اقسام حیثیت را شمردن. اما مطلب ثانی احکام این حیثیت های سگان است. چون حیثیت اولا که حیثیت اطلاقی بود از بحث بیرون است، حکم او را اینجا ذکر نمی کنن، زیرا اون حکمی جز حکم متحیز ندارد. چون حیثیت اطلاقی عبارت از نفس خود شیء است بدون کم و کاست و حکمی جدای از متحیز ندارد، لذا برای او حکم علاهدهی در بین مطرح نیست. اما قسم دوم و سوم، قسم دوم که حیثیت تقییدی است، این سه حال دارد و سه قسم فرعی دارد. یک قسم آن است که این حیثیت تقییدیه فقط در حد مفهوم به عنوان حیثیت مطرح است، نه در حد مصداق. یعنی اگر گفتیم ما این شی من حیث و کذا و همین شی من حیث و کذا، اون حیثیت ها فقط در مفهوم از هم جدا هستند و نمستا. این قسم که فقط تغایر در مفهوم باشد و حیثیت ها مفهوماً اختلاف داشته باشند و حیث همون حیث مفهومی باشد، این قسم که تغایر فقط در محدودی مفهوم است، ایجاب نمی کند که از لازم مصداق این حیثیت ها از هم جدا باشند. گاهی ممکن است که این تغایر مفهومی مستلزم تغایر مصداق باشد، گاهی هم ممکن است نباشد. مثلا ممکن است که مفهوم های متعدد بر شیء واحد من حیثیت واحده صادق باشد. شیء اگر واحد بود و بسیط بود، عناوین و مفاهیم فراوانی از او انتظار بشود و بر او حمل بشود. مثل اینکه یک موجود مجرد به خود عالم است، نفس به خود عالم است، علم ذات به ذات چیزی جز حضور ذات چیز نخواهد بود. ولی همین ذات مجرد که به خود عالم است، دو تا حیثیت و دو تا عنوان بر او منطبق است. میگویند ذات من حیث و کونهی عالمن، ذات من حیث و کونهی معلومن. حیثیت عالمیت و حیثیت معلومیت فقط در محدود مفهوم از هم جدا هستند. این چه نیست که مستاقن فرق کنند. در جایی که نفس به غیر خود عالم است، عالم امریست، معلوم چیز دیگر. و اما اونجا که نفس به خود عالم است، یعنی حضور ذات برای خود ذات هست، دو چیز نیست که یکی عالم باشد و دیگری معلوم، ولی دو عنوان و دو حیثیت از یک ذات بسیط انتظار می شود و بر اون ذات بسیط حمل می شود. نفس از همون حیثی که عالم هست مستاقن، از همون حیث معلوم هست مستاقن، گرچه عنوان و مفهوم عالمیت غیر از عنوان و مفهوم معلومیت است. پس این تغایر حیثی چون در محدود مفهوم است، تغایر مفهومی من حیث و تغایر مفهومی، این موجب تغایر مستاق نخواهد بود. گاهی ممکن است مستلزم تغایر مستاق باشد، مثل علیت و معلولیت و امثال ذلک، برای که شی نمیتواند علت خودش باشد. ولی گاهی هم موجب تغایر مستاق نیست، مثل عاقلیت و معقولیت، زیرا شی میتواند عاقل خودش باشد. پس قسم اول از اقسام حیثیت های تقییدی آن است که فقط این مفهوم ها به عنوان قید مطرح باشند و تغایر فقط در محدوده مفهوم باشد. این قسم از اون جهت که فقط تغایر مفهومی است، تغایر مفهومی به ما و تغایر مفهومی مستلزم تغایر مستاق نیست. البته اونجا که فقط در محدوده مفهوم مطرح است، یقینا مستلزم تغایر است. مثلا تغایر مفهومی حتما تغایر حمل به ذات را در بر دارد. یعنی اگر دو چیز مفهوماً از هم جدا بودن، در محدوده حمل ذاتی حتما از هم جدا هستن، حتما از هم جدا هستن. پس تغایر مفهومی گرچه مستلزم تغایر حمل اولی ذاتی است، ولی مستلزم تغایر مستاق نیست، قهرن مستلزم تغایر حمل شایع سنایی هم نخواهد بود. این قسم اول. قسم دوم آن است که تغایر نه تنها در حیثیت مفهومی است، بلکه مستاقن هم این حیثیت ها از هم جدا هستند. اما جدایی اینها در حد اختلاف است نه در حد تقابل. یعنی دو تا مفهوم یک مصداق ندارن، دو مصداق دارن، اما این دو مصداق غیر همان، مفهومن غیر همان، مصداقن هم غیر همان، اما بینونتی بینشون نیست که ناسازگار باشن، عین هم نیستن، نه رو در روی همان، عین هم نیستن، نه تارد یک دیگرن. مثل سواد و حلاوت، که سواد و حلاوت دو لفظ است، دو مفهوم است، دو حیثیت مفهومی است و دو مصداق خارجی. خرمایی که سیاه است و شیرین، حیثیت سوادش امری است و حیثیت حلاوتش امر دیگر. اما ناسازگاری اینها فقط در محدوده مفهوم هست و در محدوده مصداق است که این دو مفهوم یکی نیستن و این دو مصداق یکی نیستن، اما بیش از این با هم مخالفتی ندارن که یکی دیگری رو طرد بکند مثل سواد و بیاض، این چنین نیست. در اینجا تغایر حیثی هم مفهومن محفوظ است هم مصداقن محفوظ است، منتو تردی از طرفین نیست. قسم سوم آن است که گذشته از تغایر مفهومی و گذشته از تغایر مصداقی، اختلاف بین این دو شی به قدر شدید است که به حد تقابل می رسد که هر کدام دیگری را طرد می کند، که اگر یکی شد یقینا دیگری نیست. حالا خواه هر دو وجودی باشند مثل ضدین یا متضاعفین، یا یکی وجودی و دیگری عدمی باشد مثل عدم ملکه یا سلب و ایجاب، نظیر سواد و بیاض یا علم و جهل و امثال ذلک. در این قسم تغایر حیثی، حیثیت تقییدیه، گذشته از اینکه مفهومن از هم جدا هستند، مصداقن هم از جدا هستن، موضوعن هم از هم جدا هستن، یعنی در موضوع واحد در محل واحد هم جمع نمی شوند. در قسم دوم در موضوع واحد رو دو خصوصیت وجودی جمع می شدن، و اما در قسم سوم نه تنها در مصداق متحد نیستن، حیثیت وجودیشون فرق می کند، موضوعشون هم فرق می کند. اینها اقسام سگانه حیثیت و تقییدی است. احکام این سه قسم آن است که اگر حیثیت فقط در حد تغایر مفهومی بود، این مکسر موضوع نیست، چون بحث در این اصل آن است که روشن بشود کدام حیثیت مکسر موضوع است و کدام حیثیت مکسر موضوع نیست. اگر حیثیت فقط در حد تغایر مفهومی مؤثر بود، این گونه از حیثیت‌های تقییدیه که فقط مفهوماً قیدن نمستاقن مکسر موضوع نخواهد بود. با اینکه حیثیت هست مکسر موضوع نیست. اینکه گفته می شود حیثیت مکسر هست، باید روشن بشود که کدام حیثیت مکسر است و کدام حیثیت مکسر است. اما قسم دوم که حیثیت ها گذشته از تغایر مفهومی اختلاف مصداقی دارن ولی تقابل مصداقی ندارن، اونجا یقیناً حیثیت مکسر هست، منتها لازم نیست که موضوع را تکثیر کند، مصداق را به شئون گوناگون تکثیر بکند، یعنی اون شیئی که دارای این دو حیثیت است دو حیث وجودی جدا از هم دارد، مثل این شیئی که هم دارای حلاوت هست هم دارای سواد. قسم سوم که گذشته از تغایر مفهومی و گذشته از تغایر مصداقی، تغایر موضوعی را هم در بر دارد، اون هم روشن است که مکسر موضوع است. پس حیثیت تقییدیه به سه قسم تقسیم شد، حکم هر سه قسم مشخص است. اما حیثیت تعلیلیه از این جهت که ذاتاً اون حیثیت جزء متحیز نیست، پس مکسر حیثیت متحیز نخواهد بود. تنها کاری که حیثیت های تعلیلی می کنن این است که روابط را تکثیر می کنن، نه ذات را. چون حیثیت ها اگر غیر هم باشند مکسر هستند، اما در محدوده خودشون. حیثیت تقییدیه چون در درون شی راه دارد، اگر حیثیت تقییدیه غیر هم بودن، درون را تکثیر میکنن، شی را به چند شی تقسیم میکنن یا شی را مرکب میسازن. ولی حیثیت های تعلیلیه اگر غیر هم بودند روابط را تکثیر میکنن، نه ذات را. چون در ذات هیچ راه ندارن، حیثیت های تعلیلیه بیرون از ذاتن، و چون ذات با اونها ارتباط دارد این روابط تکثیر میشود. چون اگر ذات نه خود اون حیثیت را واجد باشد، نه با اونها در ارتباط باشد، هرگز متحیز به اونها نخواهد شد. کما مره شی یا ذاتن و وصفن دخیل است میشه تقیید، یا وصف ذاتن خارج و ربطن دخیل است و تقییدن دخیل است میشود حیثیت تعلیلیه. و اگر ذاتن و ربطن بیرون باشد که حیثیت به شمار نمی آید. چون حیثیت های تعلیلیه ذاتن خارجند، پس هیچ گونه تکثیری در محدوده ذات ایجاد نمی کنند. اگر حیثیت های تعلیلیه اگر هم غیر هم بودند، روابط این شی رو تکثیر می کنند، نه خود این شی رو. پس می توان گفت که حیثیت های تعلیلیه مطلقا مکسر ذات نیستند، خواه با هم اختلاف داشته باشند، خواه با هم اختلاف نداشته باشند. اگر با هم اختلاف نداشتن که خب همون طوری که ذات تکثیر نمی شود، روابط هم تکثیر نمی شود، فقط در حد مفهوم. و اگر حیثیت های تعلیلیه خودشون با هم اختلاف داشتن، ذات تکثیر نمی شود، روابط ذات با بیرون تکثیر می شود. اونجا که کثرت روابط اثر دارد، اونجا رو باید در نظر داشت. فتحصله که حیثیت ما هوه، و تحصله که انل حیثیت کم هوه، و تحصله که حکم کل واحد از اقسام سگانه، اقسام چندگانه حیثیت چیست. چون این اصل برخلاف اصل اولی سهم مؤثری دارد در قانون الواحد، که اگر چنونچه مبدأ بسیط شد، دو تا متباین بخواهد از یک مبدأ صادر بشود، حیثیت کون اون شی مبدأ اول این حیثیت کون اون شی مبدأ ثانی نخواهد بود، در صورتی که این اول و ثانی متباینان باشند. این سهم مؤثری دارد. حالا برسیم به اصول بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 198. ثم الحیثیت و تقییدیت و قد تکون و فی العنوانات به حسب المعبر به والحکایه دون المعبر عن والمحکی عن. فرمانگاه حیثیت گرچه به حسب ظاهر تقیید است، ولی در معنا اطلاق است. به حسب حمل اولی تقیید است، ولی به حسب امر شایع اطلاق است. اگر گفتیم الانسان من حیث هو به انسانون، این لفظاً تقیید است ولی معناً اطلاق است، ناظر به آن است که در این انسان هیچ قیدی مأخوذ نیست. و این قسم از محل بحث بیرون است، گرچه برای او حکم ذکر کردن که حیثیت اطلاقی مکسر موضوع نیست، ولی لبن این قسم از بحث بیرون است، چون حیثیت به شمار نمی آید. ثم الحیثیت و تقییدیت و قد تکون و فل عنوانا، نظیر اونچه که در بحث ماهیت میگوین ماهیت من حیثیه لیست الهیه، و در مسئله تقدیم سلب بر حیثیت و قد من سلبن علی الحیثیه حتی یا اون معارض المهیه، اونجا سخن از حیثیت اطلاقی مطرح است. قد تکون فی العنوانا به حسب لفظی که معبر به هست و حکایت است، نه به حسب معنایی که معبر عن هست و محکیه عن. کما تقولو الماهیتو من حیث الاطلاق اولا بشرط، اولا بشرط شیئن کذا، میگوید ماهیت من حیث هی لیست الهیه، ماهیت به شرط الاطلاق لا به شرط کذا، یا من حیث الاطلاق کذا. این من حیث الاطلاق گرچه لفظاً حیث است و تقیید، ولی معنن اطلاق است و عدم قید. و لیس المراد بهی الا نفس الماهیت المرسله من غیر اعتبار حیثیت اخرى معها، منظور از این حیثیت خود ماهیت است. اگر گفته شد ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، یعنی ماهیتی که چیزی بوزیم نشد، و این لاب شرط مقسمی است که قید ماهیت نیست. به خلاف ما اذا جعلت الاطلاق و لاب شرطیت و الارسال قیدن للماهیه، یک وقت میگویید الماهیتو من حیث الاطلاق منظور عدم تقید هست، این لاب شرط مقسمی است. یک وقت ماهیت را به قید اطلاق یا به قید لاب شرطیت یا به قید ارسال میگیرید که این لاب شرط قسمی است. وقتی لاب شرط قسمی شد میشود حیثیت تقییدیه و همانند سایر حیثیت های تقییدیه حکم جدا دارد. اگر گفته شد ماهیت به شرط الاطلاق، مثل آن است که بگوییم ماهیت به شرط شی یا بگوییم به شرط لا شی. این اقسام سگانه هر کدام قسیم همان، هیچ کدام بر دیگری صد نمی کند. به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط، که لا به شرط قید است. این لا به شرط قسیم اقسام دیگر است، مقابل اونهاست، بر اونها صادق نیست، چون که مستاق اونها هم نخواهد بود. به خلاف اونچه قبلا گذشت که لاب شرط مقسمی است، اون لاب شرط مقسمی مقابل اونها نیست، بلکه مقسم اونهاست و بر اونها صادق است. پس لاب شرط قسمی جز حیثیت های تقییدیه است که محل بحث است، و لاب شرط مقسمی حیثیتی نیست که محل بحث باشد مگر در لفظ. پس لا به شرط مقسمی از محل بحث خارج و لا به شرط قسمی داخل در بحث است. به خلاف ما اذا جعلت الاطلاق و لا به شرطیت و الارسال قیدا للماهیه، فتقابل ماهیتی که به شرط الاطلاق اخذ شد حین ازین للماهیت المحیثت به شرط شیئن او به شرط لا شیء. این ماهیتی که مأخوذ است به شرط الاطلاق، این متحیث است به حیثیت خاصه، پس فتقابلو این ماهیتی که مأخوذ به شرط الاطلاق است مقابل است با اون دو قسم دیگر، للماهیت المحیثت به شرط شیئن او به شرط لا شیئن. این که مأخوذ است به شرط اطلاق، این مقابل اون دو قسم است، هم مقابل به شرط شیء است، هم مقابل به شرط لا شیء. و چون مقابل اونهاست و لا یستغ المأخوذة مع الاطلاق علی شیء منهما، ماهیتی که به قید اطلاق اخذ شد بر هیچ کدام از اون دو قسم صادق نیست. لکونه ها، یعنی این ماهیتی که به قید اطلاق اخذ شد، مقابلتن لهما مقابل اون دو قسم است که به شرط شی یا به شرط لا عقص شدن. کما انهما متقابلتان، همونطوری که اون دو قسم با یکدیگر مقابلند و اون دو قسم مقابل با این هستند، کل واحد با هم متقابلند و کل واحد با او متقابلند، او هم مقابل اونهاست. لکون ماهیت مأخوذه معنی اطلاق مقابلتن لون دو قسم، کما ان اون دو قسم متقابلتانه، یعنی هر یک با دیگری متقابل است و هر یک با این مأخوذه به شرط اطلاق متقابل است. ولی اون چه که در لفظ به عنوان حیثیت یاد شده است، نه در معنا، یعنی لا به شرط مقسمی، اون مقابل هیچ کدام نیست، مقسم همه هم است، بر همه هم صادق است. و المأخوذة على الوجه الاول فیصدق على کل منهما، اون لا به شرط مقسمی هم بر به شرط شی صادق است، هم بر به شرط لا صادق است. چرا؟ لکونه ها، یعنی ماهیتی که به لا به شرط مقسمی است، مطلقتن مرسلتن فی الواقع، گرچه در مقام لفظ مقید است ولی در واقع مطلق است، من غیر اعتبار الاطلاق و الارسال منها، اگر اطلاق به ارسال را اعتبار نکردیم اون میشه لا به شرط مقسمی. خب هازا تمام الکلام فی الامر الاول، که حیثیت
ماهیت
چند قسم است. چون
بازم ممکنه خارج از ذاتش باشه
لا به شرط مقسمی،
کلا این نقص اون یکیش لا به شرط مقسمی
است. لا به شرط مقسمی
اطلاق مثلا،
لا به شرط مقسمی از بحث خارج است در حقیقت، فهمودن فقط در مقام لفظ تقیید است.
اون سه قسم
اونا چون قید دیگه. این خلاصه مطلب در امر اول که حیثیت به این اقسام سگانه تقسیم شده است و یک قسم از محل بحث بیرون است، یعنی حیثیت اطلاقیه، اما اون دو قسم داخل در محل بحث است، حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه داخل در محل بحث است. امر دوم بیان احکام این اقسام است که حیثیت تقییدی مکسر هست یا نه، حیثیت تعلیلی مکسر موضوع هست یا نه. چون بحث در این بود که برای پرهیز از اون مغالطه معلوم می شود که کجا حیثیت مکسر هست و کجا حیثیت مکسر نیست. در بیان احکام حیثیت تعلیلی را اول ذکر می کنن، بعد حیثیت تقییدی را به سه قسم ذکر می کنن. حکم هر یک از این اقسام سگانه حیثیت تقییدی را جدا بیان میکنه. ثم نقول ان اختلاف الحیثیات تعلیلیه لا توجب کثرة فی نفس الموضوع بل فی ما خرج عن. حیثیت تعلیلیه نه مکسر موضوع است و نه مکسر شعور موضوع است، فقط مکسر روابط هست. یعنی رابطه ای که این شی با اون علت دارد غیر از رابطه ایست که این شی با اون علتی دیگر دارد، فقط روابط را تکثیر میکند. چون اگر روابط هم تکثیر نشود دیگر حیثیت به شمار نمی آید. تکثیر روابط مربوط به آن است که اون حیثیت های تعلیلیه جدای از هم باشن. اگر اون حیثیت های تعلیلی جدای از هم نبودن روابط هم یکسان است. مثلا ما میگوییم زید من حیث انه مخلوق لله سبحانه و تعالی کذا و من حیث انه معلوم لله تعالی کذا و من حیث انه مقدور لله تعالی کذا من حیث انه مرزوق لله تعالی کذا من حیث انه مصنوع لله تعالی کذا. گرچه زید ممکن است از لحاظ حیثیت های تقلیدیه دارای شؤون و قیود فراوانی باشد، اما این حیثیت های تعلیلیه که یاد شده است، این حیثیت لفظاً کثیر است ولی معناً یک حقیقت است، یعنی از اون حیث که معلوم خدای سبحانه است، از همون حیث مقدور خدای سبحانه است. اینطور نیست که از یک جهت معلوم باشد و از اون جهت مقدور نباشد و از جهت دیگر مقدور باشد، اینطور نیست. یا از جهتی مخلوق باشد و از جهت دیگر مرزوق باشد، یا ربط خلقی زید با ربط رزقی زید فرق بکند، ربط معلوم بودن او با ربط مقدور بودن او فرق بکند، این چنین نیست. روابط تکثیر نشد برای اینکه اون حیثیت های بیرونی کثیر نیستن. اگر اون حیثیت های بیرونی کثیر بودن، قهرن روابط هم کثیر خواهد بود. لذا می فرماییم که اختلاف حیثیت تعلیلی نه موجب کثرت ذات موضوع است کما در متقابل ها، نه موجب کثرت شؤون موضوع است کما در مختلف ها، فقط کثرت روابط را در بر دارد، اون هم در صورتی که حیثیت ها جدای از هم باشند. لا توجب کثرتا فی نفس الموضوع بل فی ما خرج عن. و چون در حیثیت تعلیلی فقط ربط مطرح است، ربط تکثیر می شود. و اما اختلاف الحیثیات تقییدیه فالمشهور عند الجمهور انها تقتضی کثرتا فی ذات الموضوع. مشهور آن است که میگن حیثیت مکثر موضوع است. این باید تعلیل توجیه بشود که حیثیت تقییدی چند قسم است و حکم هر قسم هم علاحده بیان بشود. و اما اختلاف الحیثیات تقییدیه فالمشهور عند الجمهور انها تقتضی کثرتا فی ذات الموضوع، که حیثیت مکثر موضوع است، منظورشون حیثیت تقییدی است. لکن الفحص والبرهان یحکمان. میفرمان به اینکه اولا ما باید اون حیثیت تقییدیه که فقط در محدوده لفظ تقیید هست، اون را از بحث رسم بیرون کن، اون که هیچ، و اون قسمی که تغایرش در مفهوم هست، من حیث و مفهوم، اون حیثیتی که مفهومن از هم مغایرن، تغایر مفهومی بمانه و تغایر مفهومی مستلزم تغایر مصداق نیست. لکن الفحص والبرهان یحکمان، یعنی هم تجربه و هم برهان، یحکمان بالفرق بین اختلافها من جهت المعنا والمفهوم و من جهت الحقیقت والوجود. اگر اون حیثیت های تقییدی اون قیود مفهومی بود، اختلافشون مستلزم اختلاف موضوع نیست. اگر اون قیود وجودی بود، البته اختلافش رو مستلزم اختلاف موضوع است. بالفرق بین اختلاف حیثیت و تقییدی من جهت المعنا و المفهوم و من جهت الحقیقت و الوجود. فکل مفهوم من المفهومات مقتضاه مغایرته مع سایر المفهومات به حسب المفهوم و المعنا. این اصل کلی را میتوان قبول کرد که هر مفهومی از اون جهت که مفهوم است، تغایر مفهومی با مفهومات دیگر دارن، یعنی در محدوده حمل اولی ذاتی با هم مغایر. همه مفهوم این است، چون مسار و کثرت نتد، مفهوم مثل ماهیت مسار کثرت نتد. کثیر هستند ولی مکثر نیستند. کثرت اینها به قدری ضعیف است که فقط خودشون رو تأمین میکند، نمیتواند دیگری را کثیر کند. تغایر مفهومی، بما انه تغایر مفهومی، گرچه کثیرند و تغایر دارند اما مغیر مصداق نیستند. و اگر در بعضی از موارد دیدیم که در حین تغایر مفهومی مصداق هم غیر همان، اون لجهت خارجیت هست. و اگر نه، تغایر مفهومی بما انه تغایر مفهومی مغیر مصداق نیستند. فکل مفهوم من المفهومات مقتضاه مغایرته مع سایر المفهومات به حسب المفهوم و المعنا، یعنی به حسب عمل اولی ذاتی. ولیکن بعضها مما لا یعبل اتحادم مع بعضن، بعضی از مفهومات ابای اون رو ندارد که با مفهوم دیگر در مصداق متحد باشد. نمونه هاش این است که الا تران ان مفهوم الوجود غیر مفهوم تشخص من حیث المعنا و عینه من حیث الحقیقه. در مسابقت وجود با شیئیت، وجود با تشخص، وجود با وحدت، اونجا بیان شد که این الفاظ مفاهیم کثیره دارن ولی مصداق و حیثیت صدق اینها یکیست. اینا گرچه مرادف نیستن اما مساوی نیستن، اینا مساوقن. یعنی لفظ کثیر است، مفهوم کثیر است، ولی همین که از محدوده مفهوم به در آمدیم متوجه مصداق میشویم، دوتایی یک راه را طی میکنن، برای یک جا می نشینن. مساوی نیستن که هر کدام جای خود بشیند، مثل انسان و ناطق، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، هر کدام جای خود نشسته اند و غیر همند، ملازم همند. این چنین نیست و این با بساطت سازگار نیست. اینا مساوقند نه مساوی. یعنی لفظ کثیر است، مفهوم کثیر است، نه تنها مصداق واحد است، حیثیت صدق هم واحد است. یعنی بر یک شیء واحد از همون حیث که وجود صادق است تشخص صادق است، نه که از حیثی وجود است، از حیثی واحد است، از حیثی شخص است که بشود حیثیت کثیره. لفظ کثیر، مفهوم کثیر، اما تغایر مفهومی اون توان را ندارد که مصداق را تغییر دهد و تکثیر کند. الا ترا ان مفهوم الوجود غیر مفهوم شخص من حیث المعنا، اینا مرادف هم نیستن اما و عینه من حیث الحقیقه. و کذا مفهوم العاقل و المعقول متغایران معن، اونجا که نفس به خود علم دارد، به ذات خود عالم است، هم عاقل است هم معقول. دو تا لفظ هست، دو تا مفهوم هست، اما مصداق یکی، حیثیت صدق هم یکی. اینا مساوق می شوند نه مساوی. اینها یکسانن ولا ینافی ذلک اجتماعهما من حیثیتن واحدتن فی ذاتن واحدتن بسیطتن من کل الوجود. این تغایر مفهومی منافات ندارد که در شیء واحد من حیثیت واحده که من جمیع الجهات بسیط است منطبق باشند. یعنی نه تنها مصداقش یکی باشد، حیثیت صدقش هم یکی باشد. ولا ینافی این تغایر مفهومی اجتماعهما من حیثیت واحده فی ذات واحدت بسیطت من کل الوجود. اگر ذات بسیط من کل الوجود بود، پس نه تنها مصداقشون واحد است، حیثیتشون واحد است. این نظیر عالم و عادل نیست. ما اگر گفتیم زیدون عالمون عادلون، این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حیثیت است، مصداق یکی است. و اما اگر گفتیم زیدون عاقلون و معقولون، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، مصداق یکی، حیثیت هم یکی. فموق تزد تغایر به حسب المفهوم، تغایر به حسب مفهوم مقتضاش آن است که در محدوده حمل اولی تغایر ایجاد کند، بیش از این اقتضا ندارد. فموق تزد تغایر به حسب المفهوم، عدم و حمل احدهما یعنی احد المتغایرین علی الاخر بالحمل ذاتی الاولی. مقتضای تغایر مفهومی آن است که هیچ کدام به حمل اولی بر دیگری هم نشود، یعنی اینا مرادف هم نباشند. دون عدم حمله علی الاخر بالحمل شایع صناعی الذی مناطه الاتحاد فی الوجود لا فی المفهوم. تغایر مفهومی مقتضی نیست که در حمل شایع احدهما بر دیگری حمل نشود، چون معیار حمل شایع اتحاد در مفهوم است. معیار حمل اولی اتحاد در مفهوم، معیار حمل اولی اتحاد در مفهوم است، معیار حمل شایع اتحاد در مصداق است. صرف تغایر مفهومی مانع نمی شود که به حمل شایع احدهما بر دیگری حمل نشود، چون اونچه که مصحح حمل است اتحاد است. در حمل اولی مصحح حمل اتحاد مفهومی است، در حمل شایع مصحح حمل اتحاد مصداقی است. فقط یصدق معنا علی آخر بالحمل شایع و یکذب علیه بالحمل الذاتی الذی مفاده الاتحاد فی المفهوم. گاهی دو چیز اگر به عنوان حمل اولی بخوایم یکی رو بر دیگری حمل بکنیم، حمل کاذب است، و اگر بخوایم به حمل شایع ما رو بر دیگری حمل بکنیم، حمل صادق است. مثل علم خدای سبحان با قدرت خدای سبحان، علم رو اگر خواستیم بر قدرت به عنوان حمل اولی حمل بکنیم، این حمل درست نیست، برای اینکه این تغایر مفهومی داره. و اگر خواستیم به حمل شایع حمل بکنیم، درست است، برای اینکه تغایر مصداقی ندارن. فقط یستقو معلن علی آخر بالحمل شایع صادق است و یکذب و همین معنا بر اون امر دیگر بالحمل ذاتی الذی مفاده الاتحاد فی المفهوم. مثلا فی علم تعالی غیر قدرتهی به حسب المعنا یعنی به حسب مفهوم، ولیکن اینها به حسب الوجود الواجبی کما مر سبق ذکر و مرارن. نه تنها مصداقا یکی است، حیثیت صدق هم یکی است. فتزه ان الحیثیات تقییدیت قد تکون متخالفت المعنا فقط ولا یقده ذلک فی بساطت ذات الموضوع و هویته. معلوم شد که اون حیثیت تقییدی که محل بحث است، نون حیثیت تقییدی که محل بحث نیست، مثل حیثیت اطلاقیه، اون حیثیت تقییدی که محل بحث است، اگر تغایر حیثی فقط در محدوده مفهوم بود، تغایر حیثی من حیث المفهوم بما انه تغایر مفهومی، این مکسر موضوع نیست. پس اگر گفته شد حیثیت های تقییدی مکسر موضوع هستند، معلوم می شود که تغایر حیثیت مفهومی مراد نیست. پس تاکنون ثابت شد که در سه مورد نمی شود گفت حیثیت مکسر موضوع است. حیثیت های اطلاقی مکسر موضوع نیست، این که از بحث خارجه. حیثیت های تعلیلی مکسر موضوع نیست. حیثیت های تقییدی اگر فقط تغایر در مرحله مفهوم باشد، این هم مکسر موضوع نیست. میموند دو قسم دیگر که اون دو قسم دیگر از اقسام حیثیت های تقییدی هستند در حقیقت. یکی اختلاف است، یکی تقابل. ولا یقده ذلک فی بساطت ذات الموضوع و هویته. وقد تکونو یعنی حیثیت های تقییدیه، وقد تکونو مع ذلک مکسرة لذات الموضوع و هویته. گاهی با اینکه متخالف هستن معنن، فقط تخالفشون در محدوده معناست، مکسر موضوع نیست، گاهی هم هست. اون جایی که هست دو جور است، گاهی در موضوع واحد دو حیثیت وجودی است، گاهی نه، به قدری این تغایر زیاد است که نه تنها تکثر وجودی رو در بر دارن، بلکه تکثر موضوع رو در بر دارن. گاهی نظیر سواد و حلاوت است که مفهوماً متغایرن، مصداقاً هم متغایرن، ولی موضوعاً ممکنه یکی باشن، یک شی داره دو حیثیت وجودی باشد. گاهی تغایر و کثرت به قدری زیاد است که باید موضوعاً هم کثیر باشن. اون را در این قسمت اخرى بیان میکنن. فرمون قسمت اخرى: ثم الحیثیات المتخالفه المستوجبه لاختلاف ذات الموضوع و تکثرها. منظور از این ذات موضوع مستاق است، نه خود موضوع، چون گاهی موضوع واحد است. ثم الحیثیات المتخالفه المستوجبه لاختلاف ذات الموضوع و تکثر ذات الموضوع. این علا قسمه اینه. یک قسم فقط حیثیت های تقییدی است که با هم اختلاف دارن، یک قسم حیثیت های تقییدی است که مخالفت اونها در حد تقابل هست. فزربون منها حیثیاتون مختلفتون به ذاته متغایرتون فی نفسها. نه تنها تغایر مفهومی دارن، بلکه تغایر مستقی هم دارن و مکسر هم هستن، اما لکنها غیر متقابلتن به نحو من انهای تقابل الاربعت اصلا الا بالعرض. تغایر اینها غیریت ذاتی نیست، غیریت غیر ذاتی است، چون من احکام الکثرت الغیریت است. غیریت تقسیم می شود به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی آن است که تر طرفینی باشد کماف تقابل. غیریت غیر ذاتی آن است که غیر همند، نه تارده هم، ممکن است در یک جا کنار هم قرار بگیرند، یک جا قرار نمی گیرند ولی کنار هم قرار می گیرند. ممکن است تخالف اینچنین باشد که بعد تقابل نرسد، لکنها غیر متقابلت به نحو من انها تقابل الاربعه، تقابل معروف چهارگانه سلب و ایجاب و عدم و ملکه و تضاد و تضایف، بیش یک از اقسام چهارگانه تقابل متقابل نیستن. لکنها غیر متقابلت به نحو من انها تقابل الاربعه اصلا الا بالعرض. بالعرض یعنی به ذات تقابل نیستند. مثلا همین سواد و حلاوت، خب گرچه سواد و حلاوت ضد هم نیستند، اما سواد نقیزش لا سواد است. این لا سواد مصداق عرضی فراوانی دارد. یکی از مصادیق بالعرض لا سواد همون حلاوت هست. حلاوت مصداق بالعرض سواد هست، نه مصداق به ذات. لذا اگر خرما هم سیاه بود هم شیرین، جمع به این نقیزه نیست. الا بالعرض کشکل و المقدار. مثلا میگوین این مکعب شکل است و مساحتش هم کذا، حجمش هم کذا. خب اگر گفته شد مثلا حجمش این مقدار هست و شکلش مکعب است، اینها مفهوماً دوتا هستن، مصداقاً هم دوتا هستن، اما موضوعاً یکیست. یعنی ممکن است که این میز یا این کتاب که مکعب شکل است دارای این حجم خاص هم باشد. لازم نیست که شکل و مقدار نظیر سواد و بیاض باشن که یک جا جمع نشوند، و هر کدام از شکل و مقدار مقابل بالعرض دیگری است، نه مقابل به ذات. شکل نقیزش لا شکل است و لا شکل مصادیق بالعرض فراوانی دارد که یکی از اون مصادیق بالعرض مقدار است. و همچنین لون و طعم و رائحه و حرارت و حرکت و اضافه و غیرها من انواع المقولات تس، که اینجا اختلاف است نتقابل. و ضرب منها از اون حیثیات، حیثیات متقابلتون به ذات نوعا من انواع تقابل چهارگانه که سواد و البیاز و العلم و الجهل و تقدم و تأخر و القیاس الاشه این واحد البته و الوجود و العدم که تناقض هست. فتحصله که حیثیت ماهو و حیثیت کمهو و احکام هر کدام از این حیثیت ها روشن شد و اون حیثیت مکسر موضوع است که تغییری باشد نه تعلیلی، و اون حیثیت تغییری مکسر موضوع است که از حد مفهوم بگذرد. والحمد لله رب العالمين.